من گذشتی به بودن رسیدی، هر آوان از آتش گشودی پریدی. سهر بود و سر بود و صدای وصلش، سهر بود و سهر تماشا چدیدی. تو کوهی اما چو پر به رقصا کنون، که آمد شب تجلا تب تماشا لحظه دیدن یار. به تور سینا قسم که باید زهم پاشد، خرون که خواهد دمی بیابد شکوه دیدار. دلا دید خون کن، جنون کن، جنون کن، غم از دل برون کن، گردان صبورا شب رخص و جولان، به سوز و به سوز را شکستی.
خیلی متشکرم به خاطر همراهی تک تک شما همسایه‌های عزیز و نازنین خونه زندگی. تشکر از شمایی که دارین درباره موضوع مشارکت میکنید. ما بارها در مورد فضای مجازی صحبت کردیم، انقدر این مسئله اهمیت داره، چون واقعا الان بخش زیادی از زندگی ما شده زندگی در فضای مجازی. و من همیشه به فرزاد و نرگس و مینا میگم میترسم یه روزی اصلا غالب شه به دنیای واقعی، ما بیشتر انگار توی دنیای مجازی زندگی کنیم تا بخوایم بیایم تو دنیای واقعی از حال احوال همدیگه با خبر بشیم. خب الان دیگه همه تو پلتفرم‌های مختلف از خودشون یه صفحه شخصی دارن، به اشتراک میذارن، چیز بدی هم نیست. اصلا ما نمیگیم که این کار باید اتفاق نیفته و نباید کسی حالا کارهایی که انجام میده، عکسای خودش رو، فعالیت‌هایی که داره، خیلی از این راه دارن کسب و کارشون رو انجام میدن. اما موضوع مهم اینه که آیا ما میتونیم و این اجازه رو داریم و به نظر شما اصلا کار درستیه که عکسای شخصی خودمون رو در فضای مجازی به اشتراک بذاریم؟ طبعا داشتم توی فضای مجازی همین الان نگاه می‌کردم، یه عکسی دیدم خیلی برام جالب بود. ساحل دریای شمال بود، دقیقاً زیر تابلوی شنا ممنوع دیدم که کلی جمعیت وایستادن. خب آدم ناراحت میشه دیگه، اگر این تابلو رو ما به اون بزرگی داریم میبینیم و قطعاً این تابلو کارشناسی شده اونجا نصب شده و قطعاً اون محیط برای ما خطرناکه، ولی این همه جمعیت زیر اون تابلو دارن شنا میکنن، واقعاً یه چیز عجیب غریبی. آدم بعضی مواقع از یه سری آدم ها از کارهایی که انجام میدن سر در نمیاره. تابستونه، خیلی ها الان میرن مسافرت، خیلی ها میرن دریا، خیلی ها میرن شنا میکنن و متاسفانه ما هر سال شاهد این هستیم که یه سری آمار منتشر میشه در مورد عزیزانی که به خاطر همین نکاتی که بعضا خیلی هم واقعا ساده است و رعایتش نمیکنیم، متاسفانه دچار غرق شدگی میشن. به خاطر اهمیت این موضوع اتفاقا الان میخوام با یکی از کارشناسان و دوستان عزیزمون گفتگو کنم، جناب آقای دکتر حسین حسینی داورانی. ایشون متخصص طب اورژانس هستن. فقط خواهشی که از شما همسایه‌های عزیز دارم، تو رو خدا با دقت به صحبت‌های آقای دکتر حسینی عزیز گوش بدین. جناب آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
قربون شما برم، خیلی ممنونم که امروز این فرصت رو به اهالی خونه زندگی دادین که از توصیه‌های شما یاد بگیریم. آقای دکتر حسینی، تابستونه، فصل گرماست، فصل مسافرت، خیلی ها مثل هر سال شمال کشورمون رو انتخاب میکنن برای سفر، حالا به واسطه دیدن و رفتن به دریا، ولی خب هر سال ما شاید خبرهای بدی هستیم دیگه در طول تابستون. حیفه، من همیشه میگم حتی اگر یک عزیزی هم جونشو از دست بده، همون یک نفر هم خیلی زیاده. این شد که مزاحم شما شدیم که توصیه‌های شما رو بشنویم. واقعا چه توصیه‌ای داریم برای مردم عزیزمون که بخوام پیشگیری کنن از این اتفاق؟
عرضم به حضورتون که خب متاسفانه خیلی بیشتر از یک نفری که شما فرمودین، افراد بسیار زیادی هر سال دارن
بله
در اثر غرق شدگی جان خودشون از دست میدن. بله. گاهن ما درگیر اینجور بیماران هستیم که البته به صورت اولیه نه، ولی بعد از غرق شدگی به خاطر کمبود اکسیژنی که داشتن مغزشون از دست دادن های بیماری و بیماران در حال زندگی نباتی داریم که به خاطر غرق شدگی اتفاق افتاد. اول از اون که حالا بحث کارشناسی من نیست، ولی سواحل دریای شمال معمولا برای شنا کردن خطرناک هستن. اکثر کسانی که غرق میشن کسایی هستن که شنا رو به صورت اولیه یا به صورت حتی پیشرفته بلدن.
بله.
یعنی اصلا بلد بودن شنا جلوگیری نمی کنه از غرق شدن، و اتفاقا این دور افراد هستن که به خاطر اعتماد به نفسی دقیقاً جاهایی
اصلا گول همین قضیه رو میخورن دیگه آی دکتر حسینی عزیز، چون بلدن فکر میکنن اتفاقی نمیفته.
دقیقاً همینطوره. یعنی مثلا بچه‌هایی که متاسفانه جان خودشون از دست دادن، مثلا اینا کسایی بودن که کلاس شنا میرفتن و حتی قهرمان شده بودن مثلا تو اون منطقه خودشون، و اونجا هم خب اومدن فکر کردن که خلاص اینجا هم استخر شناست و یه تمرین بکنن. و جالب اینه که خود عزیزان شمالی به این نقطه واقف هستن. شما شمالی کمتر میبینیم که توی دریای بیمهابا بره و خودشو به خطر بندازه، و معمولا از دریای شمال خود بچه های شمال چون میبینن این حوادث رو و میشناسن دریا رو میترسن بنابراین. و یک نقطه دیگرم این هست که حالا به هر حال واقعیت اینه که خیلی از افرادی که برای تفریح میرن یک چیزهایی هم مصرف میکنن برای اینکه خب تفریح بکنن، و بعدش هم وارد آب میشن.
عجب.
یعنی این مسمومیت همراه با یک سری موادی که برای تفریح استفاده میشه، این منجر به افزایش بسیار شدید احتمال غرق شدن میشه. بسیاری از افرادی که غرق شدن، حتی اون شناگرهای خیلی خوب، خب همزمان الکل مصرف کرده بودن، و خب به هر حال این باعث میشه هوشیاری افراد بیاد پایین و منجر به افزایش احتمال غرق شدگی بشه.
بله. که واقعا البته اون که تفریح نیست، اونم یه جورایی آسیب زدن به بدن خود آدم، در خطر انداختن سلامتی آدمه، و واقعا نمیدونم که چرا بعضیا اینقدر به راحتی دارن از سلامت خودشون عبور میکنن، اصلا فکری به سلامتی خودشون و اینکه این چه عواقبی میتونه داشته باشه ندارن. بفرمایید، ببخشید من کلامتو رو قطع کردم.
عرضم این بود که خب این مسمومیت ها، یعنی به روی فرمایش شما این مسمومیت حساب میشه.
بله.
تفریح حساب نمیشه.
دقیقا.
این مسمومیت ها منجر به افزایش بسیار زیاد آمار مرگومی میشه. نکته دیگری هست که بچه ها رو در ساحل دریا وقتی که میذارن بازی کنن، بعضی وقتها این بچه ها در مقابل امواجی که میاد و برای ما ممکنه خیلی عادی باشه نمیتونن مقاومت کنن و بچه ها رو آب میبره. این هم از موارد شایعی هست که منجر به غرق شدگی میشه و بچه ها متاسفانه درگیرش هستن. بنابراین خب به هر حال احتیاط شرط عقله، و عرض کنم این مسئله از تبدیل یک واقعیت شده که سالیانه فکر کنم چند ده نفر.
بله، متاسفانه.
از هموطنهای ما دارن تو دریاهای شمال غرق میشن و باز هم
تکرار میشه،
اتفاق تکرار میشه. این عجیبه که تکرار میشه. البته خب دریای شمال هم دریای جذابی هست، و من فکر میکنم که این اتفاق افتاده که پلاژهای مخصوصی برای شنا باشه که خطر غرق شدن رو کم بکنه، ولی باز با وجودی که این پلاژها ایجاد نمیدونم شده یا اینکه اگر هم بشه، باز هم افرادی تمایل دارن جایی برن که خلاصه مخصوص خودشون باشه و بتونن هر کار دوست دارن بکنن، و این باز منجر به افزایش خطر غرق شدگی میشه.
آقای دکتر حسینی، قبل از اینکه اصلا من با شما ارتباط بگیرم داشتم به همسایه‌هامون میگفتم، همین الان من یه عکس توی فضای مجازی دیدم قشنگ زیر یه تابلوی بسیار بزرگی که منطقه شنا ممنوع نوشته بود، کلی آدم زیر اون تابلو تو اون محیط داشتن شنا میکردن. خب این دیگه که واقعا تقصیر مسئولین اونجا نیست که اون بنده خدا زحمت کشیدن کارشناسی کردن اون محیط رو مناسب شنا ندونستن، ولی مردم خودشون میرن باز اون منطقه دارن شنا میکنن.
بله متاسفانه من نمیدونم این چه لجبازی هست که از مردم با خودشون میکنه.
بله.
با مسئولین نیست. به هر حال دریای شمال به خاطر عمق‌های غیر قابل پیش بینی و گاهن متغیری که داره بسیار خطرناک هست.
درسته.
و اکثران سالانه چند ده نفر کشته میده. حالا اگر بحث این که از ذر اقداماتی که میخواییم در مورد
مرگ
شده انجام بدیم بخواییم من توضیح بدم.
ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما در احیای بیماران معمولا بیمارانی که بدون علت خاصی به قول ما کلپس میکنند و چرا کاهش هوشیاری میشن اول آمبولانس رو صدا میکنیم، به اصطلاح EMS اون رو فعال میکنیم و بعد قلب رو ماساژ میدیم و بعد میرسیم به تنفس.
درسته.
در مورد مریض های غرق شده فرق میکنه یه مقدار پروتکل احیای ما، یعنی ممکنه اگر همون اول از اون سعی در خروج آب از ریه بیمار نکنیم. گاهن دیده شده که مریض رو بر میگردونن یا به شکم میذارن که این آب از ریهش خارج بشه. این کار کاری هست که کمکی به بیمار
نمی کنه.
بله. ما در وقتی که بیمار غرق شده مواجه میشیم که بیهوش هست، یعنی وارد پروتکل احیا میشه. این بیمار بیهوش هست، از آب در آوردیم.
بله.
اولین کاری که میکنیم یک دوره، یعنی یک سیکل احیا رو انجام میدیم، حتی قبل از اینکه کسی رو خبر کنیم.
درسته.
یعنی فرقش با احیای قلبی این هست، احیای غرق شده که اول شما از تنفس شروع میکنیم، راه هوایی رو باز میکنیم، اگر چیزی داخل دهان هست، مایعی عرض کنم جسمی چیزی داخل دهان هست خارج میکنیم.
بله.
مانور راه هوایی میدیم، دو تا نفس خوب دهان به دهان به مریض داده میشه و بعد شروع میشه ماساژ قلبی. نفس راه هوایی رو که باز کردیم، دو تا نفس دادیم، 30 تا ماساژ که دادیم در مورد در مدت 18 ثانیه، بعدش شروع میکنیم داد و بیداد که خلاصه سیستم EMS رو فعال بکنیم، سیستم اورژانس رو فعال بکنیم، خبر بدیم به دیگران که اورژانس رو صدا کنن، چرا که همین تنفس اولیه و ماساژ اولیه ممکنه مریض رو اگر در مراحل اول انشالله از آب بیرون اومده باشه ممکنه مریض رو برگرد.
بله
بله من در خدمت
خواهش هستم. میکنم. خیلی ممنونم، واقعا سپاسگزارم به خاطر نکته بسیار خوبی که اشاره کردین. امیدوارم که هرچند ما هر سال این صحبت رو انجام میدیم ولی باز فصل گرما و تابستون و شناب و دریا که میشه شاهد چنین اتفاقات تلخی هستیم. امیدواریم واقعا حداقل کمتر بشه، مردم با دقت بیشتری چون دارن میرن سفر خوشگذرونی، باید خوش بگذره، نه اینکه باعث خدایی نکرده اتفاقات تلخ بشه دیگه. ممنونم از شما های دکتر حسینی عزیز، خیلی لطف کردید. زنده باشی. اگر نکته خاصی نیست بیش از این مزاحمتون نمیشه.
من تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون.
زنده باشی. به خانواده محترم سلام برسونید، روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. نرگس؟
بله.
بابا چی کار میکنی؟
بابا
دنبال چی میگردی؟
اون مایتابه بود گذاشته بودیمش رو آتیش. سیاه شده بود. اون کجاست؟
میخوای چیکار کنی؟
لازم دارم.
نهار حاضره؟
الان چه وقت نهاره بابا؟
آقا پس اینم سر صدای ظرف و ظروف برای چیه؟
اون مایتابه مامانو ندیدی؟ همون که گذاشته بودیمش رو آتیش سیاه شده بود.
نه حالا این وسط با مام چیکار داری؟
وای الان تو اینترنت دیدم میشه تمیزش کرد.
واقعا اوه این همه سر و صدا رو انداختی که ظرف تمیز کنی؟ من فکر کردم غذای چیزی آماده کردیم.
عزیزم غذا دیشب مونده همونو واسه نهار میخوری.
شام چی داشتی؟
اوه کل حافظه تعطیله ها.
کتلت.
آها پس حله کتلت خوبه. آره
حالا خب این روشی که الان پیدا کردی چی هست؟
خیلی جالب بود واسه همین انقدر هیجان داشتم که سری بیام امتحانش کنم. نمیدونم واقعیه یا نه، به خاطر همین گفتم امتحان کنم ببینم.
باز چش مامانو دور دیدی؟ الان میرسه من دارم بهت میگم.
مثلا مامان بیاد ببینه ظرفش تمیز شده ناراحت میشه؟
آقا آشپزونه رو داری میریزی به هم.
چه حرفیه؟ ببین کی به کی داره
میگه. از من گفتم بودی. حالا خب
حالا اینا رو ول کن، بگو چه جوری می‌خواستی تمیزش کنی، شاید همسایه‌ام دوست داشته باشن بشنوم.
بله الان میگم. کلا به 4 تا چیز نیاز داری. نمک، جوش شیرین، مایه ظرفشویی، سرکه سفید.
آره برای همین کندم گرفت که این صاحب می‌خوای اسید درست کنی؟
نه با اینا چی میگی؟
حالا دیگه بود.
گوش کن. اول روی قسمتی که سیاه شده نمک می‌پاشیم.
خب
بعد جوش شیرینم می‌زنیم. بعد مایه ظرفشویی و یکم با سیم ظرفشویی میسابیم. بعد روی قسمت سیاه ماهیتابه که حسابی با سیم ظرفشویی سابیدیمش چند تا دستمال کاغذی میذاریم.
خب
سرکه سفید رو هم میریزیم رو دستمال کاغذی ها، اجازه میدیم که بمونه.
جالب.
بعد دستمال کاغذی ها رو روی سرکه میکشیم، بعد این سیاهی ها راحت همه بلند میشن.
عمرنی روشه بده
جواب میده.
من میگم که اتفاقا شاید با همون سابیدنه تمیز شه. دستمال کاغذی گفتی برای چی باید بذاریم؟
دیگه سرکه ای شده دستمال کاغذی باعث میشه که حسابی تمیز بشه.
هرگز کول این چیزا رو که تو اینترنت می‌نویسن نخور، اینجوری تمیز نمیشه.
اینقدر انرژی منفی نده. حالا اومدیم و شد امتحانش رو کنم.
من دارم با حقیقت
نشد
بابا جان.
حالا امتحان تو که نمیخوای امتحان بکنی. بچه داره امتحان
میکنه. بچه
شما همسایه های عزیزی که اول خونه زندگی با ما همراه نبودید بگم که دوستم برای دختر یه سالش تولد آنچنانی گرفته بود، بعد عکسای تولدش رو گذاشته بود تو شبکه‌های اجتماعی که اکثرا تبریک گفته بودن، ولی چند نفری هم اومدن و خب یه چیزایی نوشتن که ناراحتش کرده. از اون طرف من به خودم میگم که چرا باید آدم ها از روی حسادت همچین حرفایی بزنن. از اون طرف هم میگم خب بالاخره وقتی آدم عکسای خصوصیشو توی فضای مجازی میذاره همه میتونن ببینن، چنین اتفاقی هم میفته. نمیدونم واقعا دلم میخواد نظر شما رو بدونم، تجربتون رو بشنوم و اینکه به نظرتون به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم و کلن هر چیزی خصوصی توی شبکه های اجتماعی درسته؟ اگر موافقین چرا، اگر مخالفین چرا؟ حالا نمیدونم چقدر پیامک رسیده دستمون، ولی بابا جا میشه خواهش کنم بریم سراغ پیامک ها.
بله پیام که اومده تلفن هم رسیده. میخوای تلفن ها رو پخش کن که صدای همسایه ها رو بشنویم، یه ذره انرژی بگیریم، بعد بریم سراغ پیامک ها.
بهتره که پرهیز بکنیم از اینکه خدای نکرده یه سری عکس ها و فیلم هایی که مثلا راجع به خودمون خصوصی از خانوادگی هست و خدای نکرده باعث آسیب میشه و ضربه میشه به آبرو و شرفمون، توی شبکه اجتماعی فضای مجازی نگذاریمش، چون باعث میشه که سوء استفاده های وحشتناک از این کلیپ ها بشه و مایه به قول خودمون آبروریزی باشه. پرهیز کنیم و هرگز این کارو نکنیم که دودش به چشم خودمون خواهد رفت.
بار خیلی اشتباهیه. هر لحظه امکان داره گوشی ما رو سرقت بره. و خود همون شبکه‌های مجازی باعث انتشار این مسائل خصوصی تو شبکه‌ها میشه که باعث پاشیدن خانواده‌ها و از همه وجدایی خانواده‌ها مشکلاتی رو برای خانواده‌ها به وجود میاره. خواهش می‌کنم از همه هموطنان سعی کنن اشتراک‌گذاری خصوصی تو شبکه‌ها نداشته باشن. یه گوشی برای خودشون جدا کنن و رمزگذاری کنن اون گوشی‌ها رو. فقط رمزشون خودشون داشته باشن. نه در اختیار دیگران بذارن که وارد مسائل خصوصی زندگی دیگران بشن.
خیلی متشکریم. بفرستین دوستان، دریغ نکنید. این موضوع موضوع بسیار مهمیه. شما نظر شخصی خودتون رو ارسال بفرمایید، حالا اگر موافقین یا مخالفین فرقی نداره، مهم اینه که واقعا تجربتون رو به ما بگین. خانم سلطانی محبت کردن به 3102 پیام ارسال کردن، نوشتن من هیچ وقت از گذاشتن عکس در فضای مجازی خوشم نیومده. زندگی خصوصی ما ارتباطی به دیگران نداره و به هر حال شکل جالبی هم نداره. شاید حالا عادت یا سرگرمی برای بعضیا شده، مگه اینکه جنبه کسب و کار داشته باشه، البته اون هم با توجه به رعایت شرایط خاص خودش. سپاسگزارم. خانم هادیان از گرگان گفتن سلام، من تعجب میکنم بعضیا چجوری مسائل خصوصی زندگی خودشون رو در فضای مجازی به اشتراک میذارن. من حتی دیدم بعضیا میرن رستوران عکس انواع غذایی که حالا میخورن رو به دیگران نشون میدن. شاید کسی وسع مالی خوبی نداشته باشه و این امر باعث قصه خوردن اون طرف بشه. من اصلا با این کار موافق نیستم. آقای خانم اردکانی هم از قزوین گفتن خیر، اصلا موافق نیستم که آدم عکسای خصوصی خودش رو در فضای مجازی به اشتراک بذاره. سیما خانم از کرج گفتن همسرم یه بار عکسی از خودش، مادر شوهرم و خواهر شوهرم و 7 تا برادرش گذاشت. رفته بودن خانواده. آره خانواده همسرش پر جمعیتن. میگه رفته بودن رستوران به خاطر تولد مادر شوهرم. اون روز من بیمارستان بودم، یه عمل سرپایی داشتم، نتونستم برم. وقتی که عکس رو دیدم خیلی ناراحت شدم که به اشتراک گذاشتن. رفتم خونه پدرم، اونام دیده بودن و فکر میکنم کار درستی نبود، چون احساس کردم که پیش خانواده خودم تحقیر شدم. دوست دیگری گفتن که ما یکی از اقواممون وضع مالی خیلی خوبی داره، مدام از خودش، خانواده‌اش توی سفر، مهمونی، لحظه به لحظه فیلم و عکس میذاره. راستش رو بگم من اصلا از این کار خوشم نمیاد. خانم زهرا همسایه پلاک 544 از مشهد مقدس. خانم فیروزه شیراوندم از رمشگان که همیشه لطف دارن مشارکت میکنن گفتن سلام عزیزان خونه زندگی، به نظر من لزومی نداره که توی فضای مجازی عکسای خانوادگی از جمله تولد و جشن نامزدی و عروسی و غیره رو بذارن. بارهام گفتم آخه چه کاریه، ماها میتونیم شادیامون رو فقط و فقط خانوادگی انجام بدیم و فکر میکنم ارتباطی به دیگران نداشته باشه. متشکرم. اینا بخشی از تجربه های شما همسایه های عزیز بود. ادامه بدین. اگر سوالی هم درباره این موضوع مهم دارید میتونید سوالاتتون برای ما ارسال کنید که در انتها با کارشناسمون صحبت کردیم. قطعا سوالات شما میتونه به نتیجه گیری بهتر موضوع کمک کنه. 3102 رو فراموش نکنید.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاکستر دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسته پس کشیدن بسته، دیگه باید دست بذارم روی زانم باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانو باشم، دست بذارم روی زانو باشم. از روی عادت از دستت راحت میره، واسه کم نیاوردن حتی فکر بردن به قلبت جرأت میده. شاید یه روز یه جایی ته این تنهایی زندگی رویایی باشه، من میسازم دنیایی گرم و تماشایی که پر از زیبایی باشه. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه آب از کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانو باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه با پس کشیدن بسه، دیگه باید دست بذارم روی زانو باشم، دست بذارم روی زانو باشم.
میگم که 11:18 شد بابا، مامان دیر نکرد؟
نه الان پیداش میشه دیگه.
واقعا؟ میگم که فرزاد، فرزاد.
بله
فرزاد.
بله
یه دقیقه بیا. هی میگه بله.
بله چی خوب؟
با بیا
مش کشین اینجا. بله
بیا اینجا ببینم چرا لباساتو گذاشتی رو مبل.
وای خدا نرگس، همین مونده بود تو به من بگی اینو.
وای همه بهت گفتن؟
چند بار.
آخه خب برشون دار تنبل خواهد.
باشه چشم.
آفرین.
ای باز به همه میگه فقط چشم چشم.
شما همینو گفت.
ولی از صبح لباساش همینجوری رو مبله.
وای حالا نرگس چی میشه تو برشون داری؟ حتما من صدا کنی بیام.
من؟
بله دیگه.
من گفتم شاید از قصد گذاشتی اینجا، بالاخره یه دلیلی داشته باشه.
آم باش. چی شد مایتابی که می‌خواستی تمیز کنی تمیز شد؟ من گفتم
نمی‌شه. من فهمیدم بحثو عوض کردی قشنگ خان، ولی نه نشد چون مایتابه رو اصلا پیدا نکرد.
خسته نباشی. مشکل بود.
حالا یه چیز بگم. تنبل خان.
بله.
خوبه میشناسه.
من میگید خب من
اون روز یه جا از راه های غلبه بر تنبلی من یه مطلب خوندم نوشته خیلی جالب.
نصیحت های پدرانه.
خودتم باورت شده تنبلی.
شما میگید تنبلی، من میگم تنبل.
عزیز من نصیحت چیه؟ حرف تنبلی الان شد یاد اون مطلب افتادم.
بله دیگه بفرمایید، من تنبل خونه کردین رفته.
خب اصلا نمیگم. شما هم زرنگ خونه.
من بابا جان بگو این نرگس خودش از همه تنبل‌تره. بگو بگو.
من پس کی خونه ما رو مرتب میکنه؟
بله دیگه.
کی به کافه کتاب میرسه؟ کی به همسرش میرسه؟ آقا
امروز کی نرفته سر کار؟ امروز کی سر کار نرفته؟
خیلی خوب
تموم شد.
پس بگم حداقل.
نرگس بذار بابا بگه دیگه، چرا اجازه نمیدی بابا راحت بگه؟
عجب. بگو بابا جون.
عزیز من نوشته بود که برای رهایی از تنبلی تو قدم اول باید هدف داشته باشی. هدف خیلی مهمه. همینجوری بی هدف زندگی کنی به هیچ جا نمیرسی.
خب بابا
بعدش هم که باید برنامه ریزی کنی، امروز و فردا نکنی، شروع کنی اون برنامه.
قابل توجه بعضیا که روبروی من نشستن.
بعد در ادامه هم گفته بود هر چیزی هم که باعث حواس پرتی و اتلاف وقت میشه تا جایی که میشه باید کنار بذاری. مثل همین گوشی که الان دست شماست، این بازی‌های رایانه‌ای و از این جور داستانا.
نرگس خانم گوشی شنیدی
با
یه تاکیدم
می‌گیرم می‌ذارم تو فضای مجازی که چی سر بازی رایانه‌ای بازی
رایانه‌ای
شنیدی؟
کارو
می‌بینی بابا. خلاص حرفا رو نزن. خلاصه که تو کتابا نوشته تنبلی کار زشته.
یه بار دیگه بگین.